بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه
و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقه، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیحن عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. سوره مبارکه انشقاق آیه شماره 6. ذات اقدس الهی هدف از آمدن به این عالم و ایجاد و خلقت انسانها را کده به سوی رب و ملاقات حضرت حق معرفی فرموده است. ما می دانیم امری روشن، بیان، واضح و آشکار است که همه انسانها در طول تاریخ در هر جای عالم که بودن تلاش و کوشش، سعی و جدیت داشته و دارن، لکن به اقتضای هدف و مقصدی که در نظر داشتن، تلاش اونها، سعی اونها، نحوه فعالیت اونها تفاوت فاحشی پیدا کرده است. به عبارت دیگر، اگر ما تلاش و کوشش انسان‌ها را در کنار بینش و نگرش انسان‌ها در نظر بگیریم، تفاوت تلاش‌ها به اقتضای تفاوت بینش‌ها و نگرش‌ها بوده است. اگر نگرش دو انسان یکسان نباشد، طبیعتاً کوشش اونها هم یکسان نخواهد بود. ما اگر در بینش انسانها که منجر به این تلاش و کوشش و سعی می شود، بخواهیم در طول تاریخ افکار و اندیشه و همچنین در زمان خودمون در هر جای دنیا انسان‌ها رو در یک دسته‌بندی بسیار کلی قرار بدیم، انسان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. یکی کسانی که، گروهی که، مردمی که، دسته‌ای که، جماعتی که منکر خدا هستند. اونها می‌گویند خدا در کار نیست. ما آفریده شده پروردگار عالم نیستیم. جز ماده و مادیت حقیقت دیگری وجود ندارد. قیامت دروغ است. عالم دیگری وجود نخواهد داشت. پیدایش ما انسان‌ها یک اتفاق و یک تصادفی در این عالم بوده، همونطوری که موجودات دیگری در این عالم بدون اراده و مشیت خالق به وجود آمده اند، ما انسان‌ها هم بدون اینکه خالقی داشته باشیم، خالق ما اراده‌ای کرده باشد، هدف معینی در کار باشد، دست تصادف و اتفاق به گونه‌ای بازی کرد که ما انسان‌ها در این عالم پیدا شدیم. بعد از مرگمون هم همه چیز تمام می شود و دیگر حقایقی بعد از عالم، بعد از مرگ ما به عنوان عالم دیگر معنا پیدا نمی کند. اینها یک دسته هستند. طبیعتاً اگر فکر انسان‌ها این شد، تلاشی که این انسان‌ها خواهند داشت چه خواهد بود؟ وقتی خدایی در کار نیست، پس رضای خدا هم مطرح نیست. وقتی خالقی ما را نیافریده باشد، پس هدفی که اون خالق در نظر دارد اون هم مطرح نمی شود. وقتی عالم دیگر مطرح نبود، پس تمام جدیت و تلاش ما جز برای همین عالم و همین نشأه نخواهد شد. لذا آمدند و گفتند چون غیر از این عالم عالم دیگری نیست و خدا و قیامت و معنویت و جهان ماوراء ماده معنا ندارد، پس ما بکوشیم در این دنیا بهره‌مند شویم. آنانی که در این دنیا بهره بردن، اونها خوشبختن، سعادتمندن. آنانی که در این عالم بهره نبردن، پس اونها ضرر کردند و زیان دیدن. بکوشیم به ارضای خواسته های خود بپردازیم. با این نگرش معاویه برد، امیرالمؤمنین ضرر کرد. با این بینش یزید برد، امام حسین ضرر کرد. با این بینش بسیاری از مخالفین انبیا و اولیا بردند، انبیا و اولیا ضرر کردند. با این بینش چرا؟ چون میگویند خدا که در کار نیست، عالم دیگری که نیست، حقیقتی ماوراء ماده که معنا ندارد، لذا لازم شد دروغ بگوییم میگوییم، لازم شد کلک بزنیم میزنیم، لازم شد حقه بازی کنیم تا بتوانیم جیب خودمون رو پرتر کنیم میکنیم. لذا معاویه و پیروان معاویه و عمال معاویه و آنانی که این روش را در زندگی بر اساس اون بینش داشتن، زدن، بردن، خوردن، کلک زدن. چند روزه دنیا هم ظاهراً به عیش و نوشی پرداختن که می‌بینیم امیرالمؤمنین و یاران امیرالمؤمنین یا کلن پیروان انبیا و اولیا و معتقدین به عالم معنا اونگونه نتوانستن ببرن و بزنن و بگیرن و بخورن. پس اگر بینش اول درست باشد، یک روشی به اقتضای اون بینش در محدوده بهره‌مندی ماده و مادیات مطرح می شود، نه بیشتر. حالا اگر به اقتضای تکامل اجتماعی مجبور بشن قوانینی وضع کنن، حتی مجبور بشن گاهی سخن از اخلاق به میان بیاورن و ضوابط اخلاقی رو مطرح کنند. چون بینش مادی است، قوانین هم بر اساس نگرش مادی تصویب می شود. اخلاق هم بر اساس معیارهای مادی چگونگی و دستورالعمل بیان می کند. لذا اخلاق مادی، قوانین مادی، نظام اجتماعی مادی و تمام اون چه که در محدوده چند روزه دنیا و بهره بیشتر از تعلقات مادی این عالم لا غیر. این دسته اوله. اما دسته دوم چه میگوین؟ میگوین جهان خدا دارد و ما مخلوق خداییم. ما به خودمون نیومدیم، با خودمونم نمی رویم. نه آمدن ما به اختیار ما بوده است، نه رفتن ما به اختیار ماست. بین این دو غیر اختیار، آمدن غیر اختیاری، رفتن غیر اختیاری، دو غیر اختیار، اما یک اختیار مطرح است. چگونه زیستن، چگونه عمل کردن و چگونه ادامه حیات دادن. من به اختیار خود نیامدم، مرا آوردن. به اختیار خود هم نمی روم، مرا می برن. ولی در این فاصله ای که مرا به این عالم آوردن و از این عالم خواهن برد، که این فاصله را عمر دنیایی می گوییم، به ما این اختیار را دادن، راهنما هم گذاشتن، انبیا و اولیا را مأمور کردند، صلحا و علما را رسالت دادند تا به ما بفهمانند حال که به اختیار خود نیامده اید و به اختیار خود هم نمی روید، ولی بدانید به اختیار خود می توانید چگونه زیستن را انتخاب کنید. این چگونه زیستن از چگونه نگریستن ما باید آغاز شود. چگونه می نگریم؟ با توجه به آیات قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام، البته از نظر ادله عقلی، فلسفی، عرفانی، مباحث بسیار مفصل و عمیق و ادله بسیار قوی دارد که این دو سه شب فرصت ورود به اون مباحث رو نداریم و صلاح هم نیست. فعلا از دید قرآن کریم، از دید روایات، به عنوان شب قدر که به این مسائل باید توجه بیشتری بکنیم، اجازه بدید من از قرآن کریم بهره ببرم. در قرآن کریم آیات بسیاری داریم که این توجه رو به ما می دهد که انسان‌ها بدانید، آگاه شوید، غفلت نکنید، بیدار بشید، حواستون رو جمع کنید که شما به اختیار خود نیامده اید، شما خالق دارید، شما آزاد و رها نیستید، شما بنده اید. بنده باید تابع مولا باشد. مولای شما برای شما هدف معین کرده و اگر مخلوقی هستید که هدف ادامه حیات و مقصد زندگی شما را خالق شما معین کرده، این را بشناسید، می شود نگرش صحیح. اون وقت کوشش صحیح چه می شود؟ نحوه عمل کرد و رفتار درست و کردار صحیح چه می شود؟ که در راستای اون هدف باشد. حال اون هدف را آیات قرآن چگونه معین می کند؟ یک، سوره انشقاق آیه 6، یا ایها الانسان. انسان اسم جمع است، مثل قوم، همه افراد بشر رو در بر می گیرد. الف و لام هم بر سرش در اومده، یا ایها الانسان. این الف لام بر سر کلمه انسان که خود انسان یعنی همه افراد بشر، چه غربی، چه شرقی، چه مرد، چه زن، چه جوان، چه پیر، چه مذهبی، چه غیر مذهبی، عنوان انسان به همه این مصادیق تطبیق می کند، ولی الف و لام که بر سرش در اومده افاده عمومیت به گونه ای دارد که استثناء بردار نیست، یعنی بلا استثناء، یعنی تأکید بیشتری می کند انسان به ما هو انسان بلا استثناء همگی تماماً هر که می خواهد باشد. یا ایها الانسان انک، این انه بعد از ال انسان یک تأکیدی بر اون مفهوم دارد، یعنی انسانها هر کی هستید، هر جای عالم هستید، در هر زمانی که به دنیا آمدید و به هر شکل و فکری که در گوشه و کنار عالم به سر میبرید، بدانید قطعا انک به درستی که توی انسان هر کی میخوای باشی، حتما قطعا ان به درستی که کادحون الی ربک، کدح در لغت سعی و تلاشی که توأم با سختی و دشواری است. این الی که بعد از کدح اومده کادحون الی، لذا کلمه سیر میدهد، سیر میکنید، سائرید، حرکت کننده اید، کادحون الی، ولی سیری که زحمت هم توش داره، سختی و مرارت هم داره. اینجوری نیست که شما اگر میخواید به خدا برسید همچین خیلی راحت و بی زحمت و بی تلاش و بدون مبارزه با هوای نفس و بدون درگیری با برخی عوامل شیطانی راحت به اون جایی که میخواید برسید برسید. نه خیر، کدهه، یعنی تلاش داره، لازم داره، تلاشی که سختی هم توش هست. مثال عرض کنم، ما بگیم ای انسان ها همه تون میتونید عالم بشید، میتوانید عالم بشید، یعنی استعداد دارید، این توان رو دارید، اما لازمه عالم شدن زحمت و رنج و تلاش و کلاس رفتن و استاد دیدن و محضر معلم زانو زدن و کتاب خوندن و هزاران زحماتی که در این رابطه لازمه باید تحمل کرد، نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. خداوند می فرماید یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن، چه تلاشی، چه نوع تحمل زحمتی و چه نوع تلاش با سختی، چه نتیجه این کدح. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، فا اومده بر سر ملاقی، نتیجه این کدحه، ثمره این حرکت به سوی پروردگار، پس ملاقات پروردگار است. دو نکته در اینجا تقاضا دارم دقت کنید. شب قدر است، شب امیر المؤمنین علیه السلام است. یک سال رو انتظار میبریم تا این لحظات، من لغت ندارم میگم طلایی، هر سال گفتم هر ارزشی رو اسم ببریم، خدایا تو شاهدی، عقیده من است و راست میگم، با تمام وجودم به این عقیده رسیدم، احساسی نمیگم، هر لغتی که بار ارزشی داره در زبان من و شما به کار ببرم برای ارزش این چند شب کمه. فرصت طلایی بگم، طلا چیه؟ فرصت عظیم از نظر ارزش به کار ببرم، دیگه لغتی بیشتر از عظیم و ارزش عالی ندارم. یک لحظات حساسی است که ثانیه ثانیهش حساب داره، دقیقه دقیقهش حساب داره. میدونید بزرگانی در طول تاریخ یک سال رو انتظار میکشه تا لحظات شب قدر برسید و از غروب مثل امشبی تا اذان صبح در چه حول و ولایی بودن که خدایا وقتی ابواب رحمت تو به صورت خاص در این لحظات بازه، میان از عالم بالا و میبرن به سوی عالم بالا، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه،
کیا امشب تا صبح رفتن؟ کیا امشب تا صبح رسیدن به مقصد؟ کیا امشب تا صبح معشوق رو در آغوش گرفتن؟ و کیا امشب تا صبح دست رد به سینه شون زدن و گفتن برید شما در این حریم راه ندارید؟ لذا این بحث در رابطه با این ایام و لیالی حساس میخوام روش دقت بیشتری بشه، که از روی آیات و روایات ما ای که این ساعات و لحظات حساس رو به گرده هم جمع شده ایم روش فکر کنیم و انشاءالله برای یک سال زندگیمون برنامه ریزی کنیم. عنایت بفرمایید، دو نکته بسیار مهم در این آیه شش سوره انشقاق ذات اقدس الهی در این رابطه برای ما بیان میکنه. نکته اول، ما ملاقات خدا خواهیم داشت. فملاقی، فا اومده، فملاقی، شما ملاقات خواهید کرد، اما این ملاقات به اقتضای نحوه کدهن مشخص میشه. چجور کوشش میکنیم به اقتضای اون نحوه کوشش ملاقات خدا رو میکنیم؟ مثال عرض میکنم، بعد برگردم به آیه با یک دو آیه دیگر از قرآن و دو فراز از نهج البلاغه انشاءالله به اقتضای فرصت امشبمون با هم بحث کنیم. به این مثال دقت کنید، من اسممو توی یک دانشکده ای ثبت نام کردم، به من میگن بدان حالا که وارد این دانشکده شدی به عنوان دانشجوی اینجا پذیرفته شدی، یه وقت دانشجو نبودی، خب یه بحثی، حالا که دانشجوی اینجا شدی این رو بدان نتیجه رو بهت خواهند داد. نتیجه که خواهند داد نتیجه چه میشود؟ میگه به اقتضای نحوه کاری که میکنی. یه وقت نحوه کارم اینه، نتیجه اخراج از دانشگاه است، اینم نتیجه است، ولی نتیجه چیه؟ اخراج شدی. شما رو به عنوان فارغ التحصیل این دانشکده نمیشناسن، شما رو اخراجی این دانشکده معرفی میکنن. یه وقت نتیجه به عنوان یک فرد معمولی با یک نمره در سطح پایینی که بالاخره پذیرفته شد و تمام شد، یه وقتم نتیجه به عنوان یک نمره عالی ایدئال و یک فرد ممتاز از اینجا خارج شده. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، بدان ملاقات میکنی، اما چگونه ملاقات میکنی؟ این چگونه ملاقات کردن به چگونگی کدح مربوطه. همینجا فقط اشاره کنم، مگه قرآن نمیگه عزیز من و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره؟ اون چنان تلاش و کدح شما در پیشگاه قرب الهی و حرکت به سوی الله حساب شده است که یک ذره خیر نتیجهش معلوم می شود، یک ذره شر هم نتیجهش معلوم می شه. لذا فملاقی قطعیه، اما یه وقت ملاقات ملاقات جهنم الهی است، یه وقت ملاقات ملاقات بهشت الهی است. حالا ملاقات بهشت الهی هم مثل مثال زدم، یه وقت نتیجه اخراجه، یه وقت نتیجه قبولیه، اما قبولیه در چه سطح، چه عنوان، چگونه؟ یه وقت ملاقات ملاقات عذاب الهی است، یه وقت ملاقات ملاقات بهشت الهیه. در بهشت الهی هم ملاقاتش ملاقات درجات مختلف بهشت الهی است، مگه همه در یک سطحه؟ حالا در این رابطه اجازه بدید من یک نمونه دیگر از قرآن کریم بگم، با یک صلواتی به استقبال این آیه بریم. سوره مبارکه انعام آیه شماره 31 و 32، قد خسر الذین، بعدش رو عمدن یک کمی مکس میکنم تا بخونم، قد خسر الذین، قد به تحقیق همانا، در زبان عربی
وقتی بر سر فعل ماضی کلمه قد بیارن چیو میرسونه؟ تحقیق رو محققن، قطعن، مسلمن، با جدیتی که توجه میخواییم بدیم همین گونه هستا. ذات اقدس الهی در آیه 31 سوره انعام، قد خسره، به تحقیق محققن، قطعن و مسلمن خسران ورزید. الذین، کسانی که خسران ورزیدن، کسانی که، خب خسران چیه؟ سود نبردن، سرمایه رو از دست دادن، سرمایه رو میده استفاده ای هم نمیبره. خب چه کسانی این خسران رو ورزیدن؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، یعنی اون دسته ای که گفتن خدا چیه، ملاقات خدا چیه، عالم دیگه چیه. قرآن نظر عرض کردم من برای دوستانی که تو روال بحث‌های عقلی و استدلالی هستیم، همه اینا رو با مباحث عقلی اثبات می‌کنیم، اما این شب دیگه شب قرآن است و شب روایت و امیرالمؤمنینه. اجازه بدید از قرآن بگم، از روایات بگم، دیگه من استدلال عقلی خیلی روش نکنم، ولی عزیزانی که دوست دارن ادله رو بشنون می‌ذاریم در طول سال بحثایی که داریم با هم. قرآن می‌فرماید، من و شمایی که قرآن رو قبول داریم امشب می‌ذاریم سرمون. این قرآن به ما چی میگه؟ تو سوره انشقاق آیه 6، یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی. در آیه 31 سوره انعام، قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. الذین برمیگرده به کی؟ اونایی که لقاء خدا رو تکذیب. کی دیده؟ کی خبر آورده؟ کی میگه بعد از مرگ خبراییه؟ کی میگه ما میریم به سوی خدا و ملاقات نتیجه اعمالمون را میکنیم؟ این تکذیب گاهی قولیه، زبانی، یعنی آشکارا به خودم جرأت میدم بگم نعوذ بالله انبیا دروغ گفتن، قرآن دروغ گفته، اولیا دروغ گفتن، این میشه تکذیب قولی. گاهی میگم استغفرالله ربی و اتوب الیه، من چه حرفی نمیزنم، من قرآن رو قبول دارم، میبوسم، من پیغمبر اسلام رو قبول دارم، براش جشن ولادت میگیرم، چقدر شل زرد میپزم میدم، من امیرالمومنین رو قبول دارم، براش سیاه میپوشم، ولی تکذیب فعلی دارم. میشه یا نمیشه؟ یعنی فعلا، افعالا، عملا تکذیب میکنم، گرچه زبانا تکذیب نمیکنم. یعنی ضمنی که من با زبان میگم بله قیامت هست، ولی عمل من به گونه ایست که انگار مثلا خدا رو قبول نکردم. آقا چه کار داری میکنی؟ به قول مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه، لااقل یکی هم، یک کمی هم خدا رو در نظر بگیرید. گفت ماه مبارک رمضان در حوزه علمیه نجف مثل مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری با اون عظمت، از اول ماه مبارک رمضان هی اعلام کرد جمعیت شب قدر بیایید بحث مهم میدارم. چی میخواد بگه؟ مثل مرحوم آیت الله شوشتری، شب قدر جمعیت زیادی پای منبرش جمع شدن، فرمود میخوام حرفی بزنم برخلاف اون چه که انبیا و اولیا گفتن. تعجب بیشتر شد. مثل شیخ جعفری برخلاف انبیا و اولیا سخن بگه. چی میخواد بگه برخلاف انبیا و اولیا؟ گفت همه انبیا و اولیا گفتن چیزی رو با خدا شریک نکنید. من میگم لااقل یه ذره خدا رو هم شریک کنید، از بس کار شده غیر خدایی. زبانن از او مؤمنتر پیدا نمی شود، ادعاءن از او معتقدتر پیدا نمی شود، ولی عملن تکذیب لقاء رب میکنه. حالا کسی که تکذیب لقاء رب کند، قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، حتی تا این که خب حالا تکذیب کرد، شب قدر دیگه. ببینید یکی از فلسفه های شب قدر اینه که هر کدوممون قدر خودمونو بشناسیم. قدر خودمونم بشناسیم، یکیش اینه ما چه میتوانیم بشیم، یکیش اینه چی هستیم، بعد فاصله بین اونچه که هستیم تا اونچه که میتوانیم باشیم چقدر زیاده و این فاصله رو چجوری باید از بین ببریم و چه کار باید بکنیم. خب من این قسمتش رو تک تکمون امشب باید با خودمون فکر کنیم. اون مربوط به خودتونه و بندم تنها مربوط به خودمه. من دارم آیه قرآن را که کتاب من و شما مسلمان است و امشب بالا سرمون میگذاریم با هم بحث میکنم. قرآن میگه قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. بعد من امشب باید با خدای خودم خلوت کنم ببینم لقاء خدا رو من تکذیب قولی یا فعلی دارم یا ندارم. به هر نسبتی که تکذیب دارم و همون نسبت این خسران شامل حال من میشود. حالا ادامه آیه چی میگه؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعه بغتتن. بغتتن یعنی یه دفعه ناگهانی، یه وقت چش وا میکنه، ای وای مرد، تمام شد، رفت تو عالم دیگه، ساعه برپا شد، قیامت هم برپا شد. یه دفعه قالو، حالا اینایی که تکذیب میکردن یه دفعه به خودشون میان، رفتن عالم دیگه. قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، ای وای بر ما، ای حسرت و ندامت بر ما، آه و اندوه بر ما که فرطنا فیها. چقدر ما افراط کردیم، چقدر بی توجهی کردیم. و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم علی ساء ما یزرون. چه بار گناهی را به دوش خودشون کشیدن، عجب بار بدی رو دوششون دارن. به جای این که در این فاصله مشغول می شدن کده ارزنده انجام بدن تا فملاقی ملاقات ارزنده باشه، تکذیب کردن. این تکذیب اونها رو به وزر و وبال انداخت. اون وقت آیه 32 و مل حیات دنیا الا لعب و لحو و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. عجب آیه ایست، دقت کنید. و مل حیات دنیا، یعنی اینایی که تکذیب لقاء آخرت می کردن، عامل اصلی چی بود؟ سرگرمی. دمی را خوش باش، فعلا داریم حال می کنیم، این منبرا ضد حاله، این آیات ضد حاله، این روایات ضد حاله، شب قدر و توبه و گریه ضد حاله، بیکارم پاشم برم توی مجلس انقدر ضد حال. باید خوش بود چند روزه دنیا را. خب حیات دنیوی باعث می شود که ارزش های معنوی فراموش بشه. حالا قرآن کریم میخواد راه رو به ما نشون بده. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. بعد فردای قیامتم هی میزنه تو سرش وای بر من چه اشتباهی کردم. حالا قرآن آیه بعدی میگه میدونید چرا؟ و مل حیات دنیا الا لعب و لهو. یه زندگی دنیا، اینه که یه بازیچه بیشتر نبود، یه سرگرمی و مشغله چند روزه بیشتر نبود، به این خودتون رو دلخوش کردید. ولدار الاخره خیرون، و اون عالم بهتر و ارزنده تر و مراحل عالی ارزشی عالم وجود رو ندیده گرفتید، فراموش کردید، اون که بهتره. البته للذین یتقون افلا تعقلون. این افلا تعقلونش اون بحثای استدلالی رو میخواد که آدم وقت کنه بحث کنه. یعنی اگر بخواید تعقل کنید، فقط با یه مثال عرض میکنم، دانشجو چقدر سعی میکنه که به دانشگاه وارد بشه، پذیرفته بشه. حالا پذیرفته شد تو دانشگاه به عنوان دانشجو، میگن بازی میشه کرد، عیاشی میشه کرد، تنبلی میشه کرد، سرگرمی های باطل میشه داشت، درس هم میشه خون. اگر عیاشی کنیم، اگه بازیگوشی کنیم، اگه تنبلی کنیم، اگر بخوایم وقتمون اینجوری از دست بدیم، ثمره علمی که دانشکده به ما میده نخواهیم داشت. و اگر ثمره علمی دانشکده رو بخوایم، باید اون بازیگوشی ها رو بذاریم کنار. میگه اون کسی که تعقل دارد کدوم خیره؟ عیاشی موقت گذرای چند روزه که ضررش هم شامل حال خود انسان میشه، یا تحمل برخی مشکلات و عالم شدن؟ افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ این چند روزه دنیا، آقا ما هر یک امشب شب قدر، عزیزان شما رو به خدا یک کمی روی این موضوع فکر کنیم. هر یک از ماها تو هر سنی که هستیم ببینیم به چه سرعتی گذشت. لذتهایی که بردیم اگر خدای نکرده از راه حرام بوده است، لذتش که تمام شد، ثمره حرام رو چی کار میکنی؟ اگر از راه حلال هم بوده است، خب لذتش که تمام شد، چی باقی مون؟ اون مثلا دوتا دانشجو بودن با همدیگه توی دانشکده، اونی که تنبلی کرد، اونی که بازیگوشی کرد، اونی که بیدقتی کرد، اونی که وظیفه دانشجوییشو ندونست و بالاخره هم از دانشکده اخراج شد، 3-4 ساله تموم شد رفت، اونی هم که زحمت کشید و یه مقدار بیخوابی و رنج مطالعه رو تحمل کرد، 4 سال او هم گذشت، کی برد کی ضرر کرد؟ لذا قرآن کریم میاد این توجه رو به ما میده و شب قدر من دارم این آیه رو مطرح میکنم که اگر قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم ساعه بغتة قالوا یا حسرتنا، اینا میگن ای وای بر ما، الا ما فرطنا فیها و هم یحملون اوزارهم الا ظهورهم ظهورهم الا ساء ما یزرون و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و للدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ خب نمونه بارزش به عنوان مصداق عینی در دنیای اسلام براتون مثال بزنم. آقا شما همه تون قبول دارید که امیرالمؤمنین علیه السلام رو خطاب میکنیم، اول مظلوم عالم، تو زیارت مخصوصی ایشون هم داره، السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقه، سلام بر تو آقایی که اول مظلومی هستی که حقت غصب شده است. خب کیا غصب کردن؟ عامل غصب چی بود؟ همین نکته از نهج البلاغه میگم. خود امیرالمؤمنین میفرماید اونهایی که در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن، خون به دل امیرالمؤمنین کردن، چون این انسان الهی رو نتونستن تحمل کنن، از زبان خود امیرالمؤمنین براتون از دو جای نهج البلاغه میگم، بعد شما رو به جان مولامون امیرالمؤمنین در این شب حساس قدر به فکر فرو رویم. اگر ما در زمان امیرالمؤمنین بودیم طبق این فرمایش مولا و این سه آیه‌ای که یه آیه شش انشقاق، دو آیه 31 و 32 انعام که امشب با هم بحث کردم، با توجه به این دو فراز فرموده مولا در نهج البلاغه که الان با هم بحث میکنیم، اگر ما زمان امیرالمؤمنین بودیم جز کدوم یک از اینا میشدیم؟ شب قدر شب خودشناسی است. خودشناسی مقدمه خودیابی است. خودیابی برای خودسازی است. خودشناس بشیم تا خودیاب بشیم. خودیاب بشیم تا خودساز بشیم. برای خودشناسی به این نکته دقت کنید. خطبه سوم نهج البلاغه خطبه شقشقیه که آشنا هستید. همون خطبه‌ای که امیرالمؤمنین درد دل شدیدی از سه خلیفه قبل از خودشون دارن. لقد تغمسها ابن ابي قحافه و انه يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. و خطبه معروف شقشقیه تا میرسه به اینجا. حضرت میفرماد اولی اومد و رفت، دومی اومد و رفت، سومی اومد و رفت، و چه کرد و چه کرد، حالا نوبت به من رسید، من علی. نوبت به من که رسید، خوب دقت کنید، شب امیرالمؤمنین هم هست. فلما نهضت بالامر، خطبه سوم نهج البلاغه شقشقیه، بعد از اون که امیرالمؤمنین بیان میکنه سه خلیفه قبل از من آمدن چه کارایی کردن و رفتن، حالا بعد از این ستا من قرار شد بیام کارامو شروع کنم. فلما نهضت بالامر، وقتی من نهضت کردم، برخواستم برای این امر، حالا دیگه من باید اقدام کنم و وارد معرکه بشم. نکست طائفتون و مرقد اخرى و قست آخرون. سه مشکل جلو من سر شد، سه دسته با من در افتادن، سه گروه صد راه من شدن. خب این سه گروه کیانن؟ من اگه زمان امیرالمؤمنین بودم، خدایی نکرده از این سه گروه می شدم، خب خسارت دنیا و الاخره. شب قدرم شب اینه که عرض کردم من چه کار دارم میکنم؟
نکنه نحوه عمل کرده من در این برهه از تاریخ مثل مردمی است که اون سه طائفه در زمان امیرالمؤمنین بودن. اونا چه کار کردن؟
فلما نهضتُ بالامر، وقتی که من علی برخواستم و خواستم اقدام کنم، نکست طائفتون، یه فرقه یه طائفه عهدشون رو شکستن. کیا بودن؟ طلحه و زبیر. رفتن بصره، عایشه رو با خودشون بردن، جنگ جمل رو انداختن. خب چرا نکست فرمود؟ نکس عهد، پیمان شکنی. مگه طلحه و زبیر با علی بیعت نکرده بودن؟ یعنی چی؟ یعنی ممکنه بعضی از ماها بیایم امشب پرونده عمل خودمون رو خودمون باز کنیم، بررسی کنیم. یه ضرب المثلی ما فارسی زبونا داریم، ضرب المثل خیلی قشنگ خوبیه: وجدان تنها محکمه ایست که احتیاج به قاضی ندارد. یه حرف قشنگه. ما بیایم وجدان خودمون را، به تعبیر قرآن یه جور دیگه بگیم، الانسان و علی نفسه بصیره، انسان به نفس خودش آگاهی داره، به درون و نیت و انگیزه و نحوه عمل خودش از هر کسی بیشتر آگاهه. اون چه که من از خودم میدونم شما از من نمیدونید. سعدی قشنگ میگه: یکی را زشت خوی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، ولیکن عیب من چون من ندانی. یکی را زشت خوی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، ولیکن عیب من چون من ندانی. یکی به یکی گفت تو بدی، تو فلانی، تو راست میگی، اینایی که تو میگی هست، تازه این مقدارشو تو میدونی، بدیهایی من دارم که تو هم خبر نداری، من خودم میدونم چقدر بدم، تو این مقدارشو میدونی. اومدن به ابو سعید ابوالخیر گفتن پیش فلانی بودیم، صحبت از عرفان و عارف شد، فلانی گفت من در عرفان پیلم، ابو سعید پشه ای بیش نیست. ابو سعید گفت سلام مرا به او برسونید، بگید اگر شما پیلید خوشا به حالتون، من که پشم نیستم، من که پشم نیستم. الانسان و علی نفسه بصیره، انسان به خودش از هر کسی آگاه تره. بیاییم با خودمون خلوت کنیم. اگر طلحه و زبیر دم از علی می زدن، تمام 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین صبر کردن، با علی بودن، با خلفا همراه نشدن، با غاصبین همراه نشدن، اما چرا بعد از 25 سال عهد را شکستند؟ چراش امیرالمؤمنین خودشون می فرمان. پس می شود انسان عهد را بشکند. امشب ما با خودمون خلوت کنیم ما چند جا عهد را شکستیم. اگر من شب قدر قرآن به سر گرفتم، گفتم بک یا الله، صیغه استغفار رو به زبان جاری کردم، سال گذشته گفتم استغفر الله ربی و اتوب الی، خدایا میام به طرف تو، اما وقتی صحبت نگاه نامحرم شد کنار زدم، این نکس عهد هست یا نیست؟ اگر دل پدر مادر رو شکستم، مگه خدا نگفته بود نمیتونی دل پدر مادر رو بشکنی؟ من که گفتم و اتوب الی، خدایا اومدم به سوی تو، اما من که دل پدر مادرم رو شکستم. خب این که نکس عهده. من خیال میکنم فقط اوناست. به قول معروف کسی خیال کنه اگر من یه تخمرغ دزدیدم دز نیستم، حتما با همت عالی پول بلند کردم دزدم. دز دزده، از تخمرغ دزدی هم به شتر دزدی میرسه. نکس عهد نکس عهده. لذا یه بحثی در فقها دارن، مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل به عنوان باب تجری یه بحث زیبایی در این رابطه کرده. اون چی میگه؟ میگه آقا اگر خدایی نکرده بنده بدانم الان این لیوان مشروبات الکلیه، جرأت کنم بگم من میخواهم این را بنوشم، حال لب دهانم هم میارم، قصد نوشیدن، زلزله میشه از دستم میفته، بعدم من پشیمان میشم، نخوردم، ننوشیدم، پشیمانم شدم، بعدم میگم خدا رو شکر که نخوردم. بعد بحثش رو مرحوم شیخ انصاری تو کتاب رسائل آورده، میگه این انسان رو خداوند گناه شرابخوار بهش ثبت میشه، نتیجه میدن فردای قیامت یا نه. میگه گناه شرابخوار رو بهش نمیدن چون نخورد، ولی گناه نتیجه گناه جرأت بر گناه رو بهش میدن، برای که جرأت بر گناه داره، تجری داره. دعای ابو حمزه رو بخونید این شبا، میخونید توجه دارید. اگه بشه این شبای تیکه ها به مناسبت بحثم خواهم آورد. چقدر امام سجاد به خدا داره عرض میکنه خدا قبح گناه را به من بچشون، خدا شیرینی عبادت رو به من بچشون. یه وقت انسان گناه نمیکنه خوبه، ولی خوبتر اینه که گناه رو بد بدانه و نکنه. گناه رو خوب میدونه ولی میگه خب حالا دیگه ما به خاطر خدا گناه نمیکنیم. نمیگم این بده، ولی ایدئال نیست. یعنی این نتونسته بفهمه که آقا اگه خدا میگه گناه نکن، گناه زشت است، ارزش انسان را از عالم معنا پایین میاره. اگه عبادت میکنه قرقرم میکنه، روزه رو میگیره روزه نمیخوره، نمیگه من روزه خورم، میگه چش. اما خدایا حالا چی میشد ما نهارم میخوردیم، حالا چی میشد ماه رمضان قرار نمیدادی. این لذت عبادت رو نچشیده، اما اون کسی که تو دعای ابو حمزه امام سجاد داره به ما یاد میده خدایا لذت عبادت رو به من بچشون. یکی از دعاهاتون امشب این باشه، کیف کنیم از این که روزه میگیریم، کیف کنیم از این که نماز میخونیم، کیف کنیم از این که نصف شب پاشیم مفاتی رو به دستمون بگیریم بگیم الهی لا تعذبنی به عقوبته. خدا قسم بودن کسانی که از سر شب تا سحری خوردنشون که دیگه بهشون میگفتن وقت زیغه، همین یک کلمه رو تکرار میکردن، کریه میکردن، همین یه جمله رو. چی میفهمیدن؟ الهی لا تعذبنی به عقوبته. خدا ادب میکنه، ولی من جوری نباشم با عقوبتت منو ادب کنی. ولا تنکر بی فی هیله، این لذت ببره از این مطالب توی وادی بیشت. حالا بگذاریم. فلما نهست و بالامر نکست طائفتون، یه عده اهداشون رو شکست. خب مثل طلحه و زبیر و اینا که من گرفتار این عده شدم. و مرقد اخرى، مرقد با قاف یعنی خرجت، ای فسقت خوارج، یه ادم فسق ورز فاسق شده، خارجی شده، اصلا یه جور دیگه عوض شدن، با من در افتاده. و قصد آخرون، قصد ای جارو، اینها جور و ستم کردن و در مقابل من به ظلم ایستادن، معاویه و اطرافیاش. جنگ صفین مال قاسطین بود، جنگ خوارج مال مارقین بود، جنگ جمل مال ناکسین بود، ناکسین و مارقین و قاسطین. من با این سه دسته گیر افتادم. اما جالبش اونی که مورد نظر منه این فرمایش امیرالمؤمنینه، شیعه علی، شب علی و شب قدر. از آیات قرآن میخوایم به این نکته برسیم، ما کجاییم، به سوی کجاییم، برای چی اومدیم، چه کار میخوایم بکنیم، و چرا این عده اونایی که حالا قاسطین، بله معاویه و عمالش از اول هم عوضی بودن، اما ناکسین که از اول عوضی نبودن، مارقین که از اول عوضی نبودن، تو به زنگاهای حساس خودشونو باختن و عوضی شدن. چرا؟ شما رو به جان علی سلام الله علیه اینجا رو دقت کنید، که انهم، خوب دقت کنید نهج البلاغه است، که انهم، انگار که اینها یعنی قاسطین و ناکسین و مارقین، که انهم لم یسمع الله سبحانه یقول، انگار اینا نشنیده بودن خدا تو قرآن میفرماید تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. یعنی انگار اینا به این آیه به گوششون نخورده بود. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی این آیه رو بفهمه نمیتونه مارق بشه، نمیتونه ناکس بشه، نمیتونه قاسط بشه. این آیه مگه چی میگه؟ همین بحثی که امشب من با شما دارم، میگه تلک دار الاخره نجعلها لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت رو توجه دارن، آخرت به کی میرسه؟ اینجا علو و برتری نخوان، اینجا فساد نکنن. اما باز مهمتر از این ادامه شه، بلا والله لقد سمعوها و وعوها. نه نه به خدا قسم اینا شنیدن، خوبم تو حافظشون دارن. الله اکبر. میگه نه اینا این آیه رو شنیدن، تو حافظشون هم دارن. ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم، دنیا تو چشمشون زیبا جلوه کرده. حلیت دنیا، دنیا شیرین شده، دنیا براشون خوشمزه شده. دنیا خوشمزه شده یعنی چی؟ پول دنیا، مقام دنیا، ریاست دنیا، شهوترانی دنیا، خواسته های دنیوی دنیا چنان نظرشون رو گرفته است. این آیه الهی رو که میگه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، رو فراموش کردن. بلا والله لقد سمعوها و وعوها ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. و این زیبایی ها و زینت های دنیایی اینا رو به شگفتی واداشته. پس درس امشب ما، فراز بعدی نهج البلاغه رو سریع میخونم چون وقت زیغه، باید به مراسم و دعا برسیم. بقیه بحث رو بهش دارم انشاءالله برای شب 21. این مقدار رو دقت کنید، یه فراز دیگه هم از جای دیگه نهج البلاغه سریع باید بخونم رد شم. عنایت بفرمایید. پس چی شد؟ ما مثل دسته اولی که میگن خدا نیست، قیامت نیست، اتفاقی اومدیم تو دنیا، ما اینجوری فکر نمی کنیم. ما میگیم خدا ما رو آورده، خدا هم ما رو میبره. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میبری آخر ننمایی وطنم؟ مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواب، چند روزی قفسی ساختند از بدنم تا اونجا. من نه خود آمده ام تا که ز خود باز روم، هر که آورده مرا باز برد در وطنم. مگه من خودم اومدم؟ مگه من خودم میرم؟ منو آوردن، منم میبرن. اما در این فاصله چه کنم؟ اونی که منو آورده میگه انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. حالا میخوای ملاقات کنی؟ چگونه کده داری؟ بین عدم اختیار در آمدن، عدم اختیار در رفتن، اختیار در چگونه زیستن، اختیار در چگونه زیستن، فریب دنیا را خوردن یا دنیا را ابزار آخرت قرار دادن. همه حرفا اینه. امشب قدر برای همینه، ببینیم ما فریب دنیا میخوریم یا دنیا رو ابزار آخرت قرار میدیم. اون وقت اونایی که لقاء آخرت رو، لقاء الهی رو، آخرت رو فراموش میکنن، قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، اینا خسران ورزیدن. امیرالمومنین هم میفرماد 25 سال زدن خوردن بردن، چه کارا که نکردن، حالا من پا شدم فلان ما نهست و حالا خواستم اقدامی بکنم، حرکتی بکنم، جلوی این مشکلات رو بگیرم، مردم رو تو راه بیارم. اما وقتی که من اومدم مواجه با چی شدم؟ مواجه با ناکسین و قاصدین و مارقین. علتی که این سه دسته شدن چیه؟ حضرت میفرماید انگار این آیه رو نشنیدن، اما بعد میفرماید نه آیه رو هم شنیدن، تو ذهنشون هم هست، ولی چرا عمل نمی کنن؟ یعنی تکذیب فعلیشون برای چیه؟ دنیا زیباست. در خطبه 136 سریع رد میشم. لم تکن بیعتکم ایای فلته، فلته با ته دو نقطه، یه امر ناگهانی بدون تدبر و تفکر و اندیشمندانه عمل کردن. حضرت میفرماد این که با من اومدید بیعت کردید بعد از سه خلیفه، بیعت من فلته نبود، یعنی یه دفعی در مقابل عمل انجام شده قرار نگرفتی، حسابی داشتی کار من. ولی حالا که با همه این تدبر و تفکر و بررسی اومدی سراغ من علی، چی شد که من علی گرفتار این مشکلات شدم؟ شماها چگونه بودید؟ من علی چگونه بودیم؟ تفاوت در بحث امشب. و لیس امری و امرکم واحد، کار من و کار شماها یه جور نبود، ماها دو خط بودیم، ماها دو روش داشتیم، ماها دو گونه بنا بود حرکت کنیم. این اختلاف در چی بود؟ و لیس امری و امرکم واحد، انی اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. من شماها رو گفتم بیاید دور بر من جمع شید، دست به دست من بدید، عینونی منو یاری کنید، برای اینکه خدایی بشیم. شما لانفسکم خواستید برای خواسته های نفسانی خودتون.
یعنی مشکل من علی همون موقعی هم که اومدید با من بیعت کنید من فهمیدم
شماها خدا را برای دنیا میخواهید نه دنیا را برای خدا.
خیلی فرق میکنه. لذا عبارتی بعدش امیرالمؤمنین دارن چون سریع رد میشم. ایها الناس اعینونی علی انفسکم. دوستانی که این دقت ها رو دارن من این نکته رو توجه میدم سریع رد میشم. اول فرمودن و انتم تریدوننی لانفسکم، بعد فرمودن اعینونی علی انفسکم. این فرق لانفسکم و علی انفسکم چیه؟ یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تریدوننی لانفسکم. لی برای به خاطر اونی که ملایمت داره و میپسندید. علی غلبه دادن، سیطره دادن، سلطه بر او ایجاد کردن. چون شما تو نفستون می طلبیدید که علی بیاد، علی رو هم ابزار قرار بدید برای دنیاتون، لذا لانفسکم شده. اما حالا که من اومدم میگم این هوای نفستون رو از بین ببرید، بر او غلبه کنید تا بتونیم به خدا برسیم. ایها الناس عینونی علی انفسکم، منو یاری کنید، من کمکتون کنم، شما منو یاری کنید بتوانید بر این نفس غلبه کنید. یعنی چی؟ نفسی که فقط دنیا رو میخواد. تا این نفس بتونه چی رو بخواد؟ ارزش‌های عالم والا رو بخواد. پس اگر ما در این عالم بر مبنای اراده و مشیت پروردگار آمده ایم و باید به سوی خدا حرکت کنیم، چیزی که در این حرکت به سوی خدا باعث می شود مقصد را فراموش کنیم، حب دنیا، حلیت دنیا علی اعینهم، زرق و برق عالم دنیا ما رو گرفتن. ولی عزیزان من اینجا روی سخنم به جوانترهاست بگم دیگه بحث رو جمع می کنم. ممکنه یه جوانی نوجوانی از عرائض بنده این برداشت رو بکنه، منظور از زرق و برق دنیا و زیبایی دنیا برج‌های کذایی و اتومبیل‌های کذایی و نمیدونم عنوان‌های مثلا تجاری و اونچنان. میگه ما که حالا یه نوجوانیم، یک مثلا کاری نداریم یا کاری هم داشته باشیم یه درآمد. نه، منظور اینا نیست. هر چه که تعلق دنیایی رو درست میکنه میشه زیبایی دنیا. اگر یک جوان در محدوده فشار جنسیش خدا را فراموش میکند، به تمایل جنسی میپردازه، این تعلق دنیایی گرفتاره. اگر یک انسانی در گذرگاه مسائل اقتصادی خدا رو فراموش میکنه، مسائل مادی رو غلبه میده، این گذرگاه عالم ماده رو گرفته. اگر یک دختر خانومی خدا میگه باید با حجاب باشی، محجبه باشی، او دلش میخواد خودنمایی کنه، حجاب الهی رو زیر پا بگذاره. پس خودنمایی برای اقتضای عالم ماده و دنیاست. خب این خدا رو گذاشته کنار، دنیا رو گرفته. این دنیا خواهی تا به اونجا می کشاند که امیرالمؤمنین بفرماید، انگار آیه رو نشنیدن، که انهم لم یسمعوا. بعد میگه نه والله شنیدن، تو ذهنشون هم هست، اما چون دنیا دوستن این باعث میشه که اینجوری بشن. خب این دنیا دوستی این مردم رو، علی به اینا میفرماد عینونی بیایید منو یاری کنید. خب اومدن دور علی رو هم گرفتن. بیعتشون هم بیعت گروه گروه بود، خیلی هم زیاد. اما چرا مثل امشبی که امیرالمؤمنین علیه السلام همتون شنیده اید و خونده اید، خطبه نهج البلاغه‌ش هم سالای گذشته خدمتون خوندم و آشنا هستی، چرا امیرالمؤمنین مثل امشبی وقتی خانه ام کلثوم بودن یه مختصر استراحتی نشسته کردن، پای دیواری تکیه کردن، سر مبارک رو به زانو گذاشتن؟ ام کلثوم میگه دیدم بابام انگار چرت داره میزنه. یه لحظه چشمشونو باز کردن دیدم خیلی بابا مسروره. دویدم جلو، بابا جون چی شده؟ فرمودن جدتون رسول خدا رو الان در خواب دیدم، در همین چرت زدن. خب خیلی خوشحالی، چی شد؟ گفت تا چشمم به رسول خدا افتاد. حالا وقت نیست نهج البلاغه براتون بخونن، قبلا خوندم آشنایی، فقط میخوام اشاره کنم. تا چشمم به رسول خدا افتاد، علی مظهر ادب، علی مظهر صبر و استقامت، علی در مقابل پیغمبر خودش میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
صلی الله
من برای پیغمبر مثل یک عبدم با همه این ادب میگه به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله از امت تو به شما شکایت دارم.
چقدر دل علی پردرده
و این امت با علی چه کردن؟ طبق این بحثی که از خطبه خوندم، همین تعلقات دنیوی، همین فراموش کردن لقاء رب. قد خسر الذین کذبوا بلقاء. اگر کسی به این حالت برسه تا به اونجا پیش میره که امیر المؤمنین به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله از امتت به تو شکایت دارم. ادامه شو نهج البلاغه است. میگه پیغمبر فرمود علی جان نفرینشون کن. حالا خوشحالی علی برای چیه؟ میگه تا پیغمبر به من فرمود نفرین کن، خب اجازه داد پیغمبر، گفتم خدایا منو از این مردم بگیر. نفرینه دیگه، علی رو از این مردم بگیرم. پیغمبر بعدش فرمود علی جان در همین زودی به من ملحق میشی. حالا امیرالمومنین خوشحاله که دارم میرم دیگه. خب علی که دلش میتپه این مردم رو ارشاد کنه، هدایت کنه، همه رو انسان بسازه. ببینید آقایون خانوما، خب کم و بیشی ماها هممون تو کار فرهنگی و آموزشی و تعلیمی بوده ایم و هستیم و آشناییم. به خدا قسم راست میگم، به خدا قسم شب قدره دارم قسم میخورم، اوج حماقت اگر بخوام ارزش شب قدر رو خودم رو ضایع کنم که بخوام دروغ بگم اینجای خیلی حماقته، مثل یه همچون شبی خودم رو بیچاره کنم. قسم میخورم، به خدا قسم راست میگم، من گاهی وقتا برای دانشجویام تنها میشم، گاهی وقتا براشون گریه میکنم، اونقدر دلم میسوزه. میگم چرا اینا مثلا تو راه نمیان، چرا بعضی از اینا متوجه نیستن، دلم میسوزه. من یه بچه تو مکتب شیعه، اون وقت علی عالی اعلای ولی اللهی، علاقه ای که به رشد مردم داره، چی به دل علی کردن که میگه خدایا منو از این مردم بگیر؟ پیغمبرم وقتی فرمودن که به زودی به من ملحق میشی، حالا با ام کلثوم میگه خوشحالم که دیگه تموم شد. و لذا مثل فردا سحری صبحی وقتی شمشیر بر فرق مبارکش فرود آمد، نمیگه وای سرم، نمیگه آخ منو کشتید، نمیگه بگیرید این فلان فلان شده رو منو بیچاره کرد، میگه فزتو و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم. اما مگه دل علی هنوزم آروم میگیره؟ سعد ابن سوهانه، اسبق ابن نباته است، یاران خاص امیرالمومنین، میگه وقتی صدا تو کوفه پیچید که علی رو کشتن، میگه من سراسیمه به طرف خانه امیرالمومنین رفتم، دیدم علی رو بردن داخل خانه، عده‌ای پشت در جمعن. آقا امام مجتبی اومدن دم در، میفرمان مردم متفرق بشید، حال مولا مساعد نیست، ایشون باید استراحت کنن. میگه برخی متفرق شدن، برخی نشسته بودن، من دیدم پاهام رمق نداره، کجا برم؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر کی افکنم؟ میگه من پشت در خانه علی نشستم، از درون گاهی صدای گریه بلند میشد، منم پشت در صدای گریه‌ام بلند شد. مثل این که آقا یه لحظه به هوش آمده بودن، متوجه شدن از پشت در صدای گریه میاد، چون خونه علی رو کوفه هم رفتید دیدید کوچیکه. میگه یه وقت دیدم آقا امام مجتبی اومدن دم در، فرمودن که بابام چشم باز کردن، فرمودن صدای گریه از پشت دره، گفتم بله، فرمودن مگه در خانه علی رو به روی مردم بسته ای؟ یا علی تو رو به جان زهرا، امشب با آقا امام زمان امر کنید در خانهشون رو به روی ما باز کنند. امشب میخوایم این خانه رو در بزنیم و از اعماق وجودمون بگیم اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. میگه آقا فرمودن بیا تو. میگه من وارد شدم، چشمم به چهره آقا که افتاد، دیدم یه دستمال زردی به سر آقا بستن، اونقدر خون از سر مبارک رفته، چون همین جایی که شمشیر ابن ملجم فرود آمد قبلن هم دو بار شمشیر خورده بود، یه بار در جنگ احد همین جا شکافته شده بود، یه بار هم در جنگ خندق عمرو ابن عبدوبد شمشیر زده بود، حالا بار سوم هم شمشیر ابن ملجم فرود آمده،
خون از بدن آقا اونقدر رفته که زردی چهره و زردی دستمال قابل تمیز نبود. تا چشمم به آقا افتاد سلام کردم. عنایت کنید به این عبارت. امیرالمومنین نگاهی به من کردن فرمودن اسبر سلوری سلوری قبل ان تفقدونی. بپرس از من قبل از این که از میان شما بروم. علی که اینقدر عاشق یاد دادن، علی که اینقدر عاشق تربیت کردنه، اما چه شده است که میگه خدایا منو از این مردم بگیر؟ لذا ماه رمضان سال آخر عمرش علی منقلب بود، همش در انتظار اون سحر بود. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اون شب قدر که این تازه برادم دادن. ظاهرا روز 13 این ماه بود در مسجد کوفه بالای منبر. یه بار میخواد مردم رو توجه بده، پرسید حسن جانم چقدر از این ماه گذشته؟ بابا جون 13 روز. حسین جانم چقدر از این ماه مونده؟ بابا اگر 30 روز باشه 17 روز. دستی به محاسن شریفشون بالای منبر کشیدن، فرمودن نزدیک است وعده حبیب خدا رسول خدا تحقق بیابد، این محاسنم به خون سرم خضاب شود. لذا مثل فردا سحری امیرالمؤمنین آمد بالای بام مسجد کوفه، آخرین اذانش رو هم گفت. دیگه فضای کوفه صدای اذان علی رو نخواهد شد، دیگه یاران علی صدای اذان علی رو نمیشنوند. علی اذان گفت آمد، وارد محراب شد، به نماز ایستاد. در رکعت اول سر از سجده بر می داشت، ابن ملجم شمشیر بر سر مبارک فرود آورد. صدای علی بلند شد، فست و رب الکعبه. صدای علی از تو محراب فست و رب الکعبه بود. بعد دست برد مشتی از خاک کف محراب رو برداشت و فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. اما یه صدایی هم دیدن از آسمان میاد، جبرائیل فریاد زد ندمد والله ارکان صدا، قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى، قتله اشق الاشقیا. یه وقت زینب تو خانه دید صدای قتل علی مطرح شده، سراسیما آمد دم در، چه شده؟ آقا امام مجتبا نماز رو تمام کرد، اومدن علی رو به منزل بیارن، یک گلیمی آوردن، علی رو داخل گلیم گذاشتن، چهار طرف گلیم آوردن به طرف خونه بیارن. دم در رسیدن علی فرمود صبر کنید، چه شده؟ دخترم زینب تحمل ندارد علی رو در این حال ببینم.